بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب روز و شبتون بخیر. برنامه امروز رو تحت عنوان در واقع آیا قرآن ضد علمی است آغاز میکنیم. علت انتخاب این موضوع یک مقاله مفصلی است که در هفته گذشته دیدم تحت عنوان اثبات علمی قرآن کلام خدا نیست. این عنوانش بود، یه مقاله‌ای که به صورت گسترده پخش شده، اثبات علمی قرآن کلام خدا نیست، و زیرش هم تیترش نوشته پس نباید طبق دستورات قرآن انسانها را کشت. بعد میگه اسامی دریافت کنندگان این مقاله منتشر خواهد شد، یعنی برای هر کسی که فرستادن. بنابراین این مقاله را با دقت بخوانید تا متهم به خیانت به انسانیت و وطن نشوید. بعد میگه انتشار گسترده اثبات علمی اشتباهات قرآن پایانی بر اسلام، جمهوری اسلامی، جنگ‌های اسلامی، کشتار میلیون‌ها انسان، کشتار و زجر کودکان جنگ زده و حتی پایانی بر تخریب اکوسیستم زمین خواهد بود. اشتباهات قرآن آزمونی مهم برای شرافتمندی همه ما خصوصاً در دانشگاه هاست و مطمئن‌ترین راه نجات وطن است. بعد میگه در این مقاله به صورت دقیق، علمی و از طریق خود آیات قرآن به چند روش ثابت میشود که قرآن کلام خدا نیست و اسلام و حکومت‌های اسلامی بزرگترین فریب تاریخ هستند. اساس استدلال در این مقاله آیات قرآن است که همه مسلمانان آن را قبول دارند. در حال حاضر مسلمانان به روش دقیق و علمی که ثابت کند قرآن کلام خدا نیست دسترسی ندارند. از طرفی تنها به مقالاتی میتوان اعتماد کرد که توسط مراکز مهم علمی و دانشگاهی تأیید شده باشد. لذا این مقاله برای اساتید علوم دینی، فلسفه، تاریخ، انسانشناسی، جامعه شناسی، مطالعات خاورمیانه، حقوق بشر، قانون بین المللی و رؤسای 100 دانشگاه بزرگ جهان فرستاده می شود. حالا پشت سرش هم خیلی دشنام گفته به اون کسانی که مقاله رو بخونن و به هر حال پخش نکنند. این نویسنده یا نویسندگانی که همچین مقاله مفصلی رو پخش کردند در واقع همه مثل این که کشتارها و جنایتهای موجود در جهان رو اینها رو به حساب اسلام گذاشتن. البته از این برنامه ها به صورت سازمان یافته توسط مؤسساتی که به هر حال بودجه های کلانی هم برش گذاشتن اینا داره انجام میشه. حالا از دو قرن گذشته حداقل میشه گفت که در آلمان شروع شد، عده‌ای از در واقع تورات شناسان در بعضی از دانشگاه‌های آلمان با یه بودجه‌های کلانی یک سازمان رو تأسیس کردن که هنوزم هست و بسیار فعال هستند. در سطح اروپا پخش میکنن تمام نوشته هاشون رو، و خب در ایران خودمون با این وضعیتی هم که در 40 خورده سال به وجود آمده عده‌ای کینه‌ای نسبت به اسلام پیدا کردن و عمل کرده حاکمیت رو این خشونت ها و این به هر حال بیکفایتی های روحانیت تکیه زده بر قدرت رو به حساب اسلام میذارن، چون سواد و اطلاعی هم از اسلام ندارن. اگر چیزی شنیدن تو دامن مادر بزرگشون بوده، همون اطلاعات دوران کودکی بوده و یا مقلدبار در واقع یه چیزایی رو فرا گرفتن و به هر حال بر اساس همون اطلاعات بسیار سطحی یک قضاوت‌های خیلی عام و کلی میکنن. من به نظرم رسید که یکی دو جلسه رو اختصاص بدیم به پاسخگویی به مسائلی که تا تهیه شده در این مجموعه، البته در یک جلسه که نمیشه، شاید یک جلسه دیگه هم باشه. اگر هم دوستان عزیزان به حال نکاتی رو به نظرشون میاد یا جای دیگه هست که به نظر میاد که ظاهرا خلاف قرآن به نظر میرسه، خیلی خوبه اینا رو هم مطرح بکنن، برای ما ایمیل بکنن و بتونیم تو این جلسات اینا رو تجدید تحلیل بکنیم. در هر حال نکات خیلی متعددی هست که این روزا عنوان میشه و خوبه که ما قبل از این که مورد سوال قرار بگیریم و نتونیم پاسخ بدیم، حالا مسئله پاسخ به دیگران جای خود داره، ولی خود آدم وقتی 7-8 تا عیب و ایراد و انتقادی علیه اسلام یا قرآن بشنوه، خب اول ممکنه که رو تعصب یه مقاومتی بکنه، ولی بعد آدم خودشو که نمیتونه فریب بده، یواش یواش خب در وجودش هم تأثیر میذاره. بنابراین لازمه که حتما آدم بدونه، یعنی بشنوه این آیاتی رو که مطرح میکنن به عنوانی که مخالف علمه و بدونن که به هر حال پاسخی داره. ولی همینطور که عرض کردم، چون اکثر ما مسلمان ها شاید بیش از 95% آگاهی شخصی نداریم روی به هر حال تقلید از پدر و مادر و خانواده به دین آبا و اجدادی گرایش پیدا کردیم، طبیعتاً این لازمه که واقعاً بدونیم، باید مطالعه بکنیم این رو. حالا من به بعضیاش سعی میکنم یه پاسخی بدم. این شخص یا اشخاصی که این متن رو تهیه کردن، ابتدا مسئله خشونت قرآن و گردن زدن رو مطرح کردن. عنوانش اینه که اثبات علمی، حالا این که جریان علمی نیست، ولی مقاله با سخنی آغاز شده که شاید 3-4 بار هی تکرار میشه در ابتدا، در متن و در آخر. کاملا میخواد اینو جا بندازه که قرآن خشنه، این از بحث علمی اصلا نیست. اشاره میکنه به 2 آیه قرآن که درش دستور گردن زدن اومده، با توجه به برحال تأثیراتی که عمل کرده داعش یا داعش مسلکا، چه در بین طالبان یا گروه های افراطی که در اروپا این بر اون بر حمله میکنن به بعضی از مجامع فرهنگی یا برحال کلیسا یا جای دیگه سر میبرن. این خب یک عکس العمل خیلی بدی به وجود آورده. اینه که این میدونه که چه چیزایی رو بنویسه که احساسات و عواطف رو تحت تأثیر قرار بده. این دوباری که فرمان گردن زدن اومده در قرآن، یکی سوره انفال آیات 12 و 15 است، یکی هم سوره محمد آیه 4. این آیات در متن جنگ، در گیرودار جنگ، در حالی که ترجمه میکنن مثل اینکه امروز خطاب به ماست، به هر کسی که اعتقاد نداره مخالف اسلامه باید گردنش رو زد، این چنین وانمود میکنن. بنابراین باید بدونیم اون شرایط 1400 سال پیش رو در نظر بگیریم که مسلمون ها یه اقلیتی بودن، از یه نفر آغاز شده، در طول سالیان 2 تا و 4 تا و 10 تا تا یه تعداد قلیلی، شاید 100 تا 150 تا نبودن در آغاز. خب اینا تحت فشار و شکنجه و آزار بودن، همه اینا رو تاریخ نقل کرده دیگه، چقدر کشته شدن. 2 بار پیامبری عده‌ای رو برای اینکه جونشون به سلامت بمونه اونا رو فراری دادن به حبشه که اونجا برن زندگی بکنن. سال 13 هم که میخواستن خود پیامبر بکشن، شبانه هجرت کردن، فرار کردن از بیراهه به مدینه. تو مدینه هم دست سرشون بر نداشتن، تو مدینه هم این همه جنگ هایی که به اونها تحمیل شد، که فقط تو جنگ احزاب که معروف به جنگ خندقه، مسلمان ها فقط 3000 نفر بودن، 10000 نفر اونا رو محاصره کرده بودن. بنابراین اسلام در یک حالت دفاعی متولد شده. کسانی که قرنها بت میپرستیدند، اونها با تمام وجود میخواستن نابود بکنن اینا رو. طبیعتاً مسئله دفاع از خود، یک جنگ دفاعی با تمام وجود ضرورت داشته، وگرنه اینا نمیموندن، با چنگ و دندون باید از خودشون محافظت میکردن. اینه که جنگ و جهاد در اسلام بسیار بسیار جدیه وعده هایی که به مجاهدین فی سبیل الله داده بسیار جدیه، ولی تو قرآن میگه جنگ مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد حمله قرار گرفتن. میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، اجازه داده میشه به کسانی که مورد قتال قرار گرفتن، یعنی مورد حمله قرار گرفتن، که بجنگن اینا. و ان الله علی نصرهم لقدیر. پس جنگ اصولا در قرآن مجاز نیست. میگه این آیه 190 سوره بقره است، میگه قاتلو پیکار کنید، قاتلو بنه کشتن نیست، باب مفاعله است، یعنی در برابر کسانی که با شما میجنگن بجنگید. پس یک، اول جنگ هست در اسلام. چه جنگی؟ آیا برای توسعه است؟ نه، فی سبیل الله، در راه حق، در راه خدا، که اینم توضیح داده، جنگ دفاعی. با چه کسانی؟ الذین یقاتلونکم، با اونایی که با شما میجنگن. سوم، ولا تعتدوا، حق تجاوز ندارید از حد و مرز، یعنی اگر آمدن تو کشور شما میتونید بیرون کنید، دیگه حق ندارید برین در سرزمین اونها. خب این سه بند تو سوره آیه 190 بقره توضیح داده. آیات فراوونه، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی این دو موردی که گفته گردن بزنید، خب در چه روزگاریه؟ اون موقع که توپ و تانک و مسلسل و تانک و اینا که نبوده، هواپیما که نبوده، درون نبوده که از بالا بیان بزنن، یا بمب اتمی که نداشتن تو سر مردم ناکازاکی و توشی ناکازاکی و یه شهر دیگه بود تو ژاپن بزنن، و در واقع یا با بمبای شیمیایی فسفوری آدما رو اینطوری قتل عام بکنن، مردم یه شهر قتل عام بشه. تنها چیزی که بوده شمشیر بوده دیگه، شمشیر و نیزه بوده. شمشیرم وقتی میزنن به کجا میزنن؟ خب به گردن میزنن دیگه، شمشیر رو به گردن میزنن، راحت ترین راهشه. اگه به پا بزنن، اگه به دستش بزنن، خب از خون ریزی میفته میمیره. اون موقع هم که بیمارستانی نبوده، پزشکی که تو جنگا نبوده، همجور تو بیابون میفته تا دو سه ساعت بعد خونش بره بمیره. بنابراین راحت ترینش زدن گردنها بوده. اینی که میگه که فضربو فوق الاعناق، گردنهای متجاوزین رو بزنین، وضربو منهم کل بنان، بنان یعنی انگشتان، یعنی دستایی که شمشیر تجاوز رو شما بلند کرده بزنید. کیه؟ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، در جنگ. جوری وانمود میکنن که انگار تو خیابون اگر دیدیم، یا تو کشور اسلامی کسی مسلمون نبود و مثلا مخالفتی کرد باید گردنش رو زد. یا در جای دیگه میگه فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که برخورد نظامی کردید با اینها، زدن گردن یعنی دستورالعمل اینه که بزنید، برخورد قاطع بکنید تا به اصطلاح به خاک بندازینشون، اینا رو در واقع ضربه قاطع بزنید تا بعد اسیر بگیرید، و بعد که اسیر گرفتید آزادشون بکنید، یعنی نشون بدین ما قدرت داریم که شما که تجاوز کردین ضربه میزنیم و به بند میکشیم، و بعد یا ازید آزاد بکنید یا فدیه بگیرید. برای چی این کارو بکنید؟ حتی تزع الحرب و اوزارها، تا جنگ تعطیل بشه، جنگ تمام بشه. یعنی آتش جنگ همینطوری که تمام نمیشه، اگه لیت لعله بکنید و حالا بخواید مثلا استخاره بکنید، نه پدرتون رو در میارن. بران که جنگ رو تموم بکنین، قاطعانه برید جلو به متجاوزین ضربه بزنید. این چنین بود که میتونستن 10 نفرشون حریف 100 نفر بشن تو جنگ ها. مگه چقدر بودن مسلمان ها که تونستن این کار بکنن؟ بران که مصمم بودن، میتونستن در برابر جهاد جانبازی بکنن، در جهاد جانبازی بکنن و جدی از خودشون دفاع بکنن. اینی که قرآن اینا رو گفته، ولی همطور که عرض کردم میگه که مجاز نیست جنگ، فقط برای کسانی که مورد حمله قرار گرفتن، اونم در راه حق، اونم با کسانی که با شما میجنگن، اونم از اون حد تجاوز نکنید. وقتی دشمن فرار کرد، فراری رو تعقیب نکنید تا از خودتون اینا رو برانید. خب این اصلا توجه به این که این مسئله تو جنگه نکردن، و اینی که حالا تو اون موقع چیکار میتونستن بکنن. خب یه مقداری هم شاید بشه گفت که از یه جهاتی بشه تبرعشون کرد، اینا که این حرفو میزنن، برای اینکه خب به نام اسلام میبینیم که داعش مردم شهرها رو میریخت، جنگمونا بیچاره ها نکرده بودن، چجوری گردن میزد. با شیعیان مخالف بودن، دیده بودیم اون مدرسه خلبانی رو چطور دانشجویان رو 100 تا 200 تا بودن، اینا رو دونه دونه بردن همینجوری گردن زدن. یا به هر حال تو کشورهای اروپایی اونها اینو میبینن، توجه ندارن که اون چه که تو قرآن گفته گردن بزنید تو جنگ، اونم پیش راه حل دیگه ای نبوده. تفنگ که نبوده از تیر بیرون با تیر بزنن یا بمب رو زرشون بریزن. طبیعتا تنها وظیفه اسلحه دفاعی زمان بوده. حالا من بیشتر تو این موضوع توقف نمی کنم، اون چیزایی که عیب و ایراد علمی گرفته اونا رو مطرح می کنم. یکی اینه که میگه که در قرآن گفته که شیر، همین شیری که میخوریم از حالا گوسفنده یا گاو مثلا، این از سرگین یعنی همون سرگین که خب تو فارسی هم هست، ایشون با مطرح کرده از پهن یا تاپاله مثلا گوسفند یا گاو. میگه قرآن گفته شیر در یک فرایند بین تاپاله و نمیدونم تاپاله پهن و خون تولید شده. میگه آخه کدوم آدم عاقلی شیر و محصول به حال بین خون و مثلا فضولات یک حیوان میدونه. خب این آیه 66 سوره نحل میفرماد ان لکم فی الانعام لعبرتون، برای شما در این چارپایان عبرتی است، یعنی درس بگیرید. نسقیکم، ما شما رو سیراب میکنیم از اون چه که فی بطونهی، تو بطنشه، تو بطن، نمیگه بیرون، اون پهن و تاپاله که بیرونه، در بطن اون حیوان، من بین فرسن، فرس به اون غذاهای جویده شده میگن، غذایی که این حیوان میخوره، علفی که میخوره وارد معدش میشه، اون فعل و انفعالات شیمیایی انجام میشه، بعد که تبدیل به یه شیره‌ای میشه، اون شیره در روده حرکت میکنه. روده انسان هم که غذایی که ما میخوریم که از همون دهان فعل و انفعالات شیمیایی با بزا آغاز میشه، توی چند ساعتی که تو معده میمونه، بعد تبدیل به یه شیره معدی میشه که میره تو روده. روده ما حدود نمیدونم 20 متر میگن چقدر هستش. خب اینم جذب مویرگای دیواره روده میشه. پس غذای هضم شده که تو کتاب لغت هم فرس رو نمیگه پهن حیوان، بلکه میگه چیزی که تجزیه شده، له شده، پراکنده شده اجزایش، یعنی همون هضم که ما میگیم، یعنی این غذایی که اون حیوان میخوره یا انسان، این به صورت شیره در آمدنش در عبور از روده جذب مویرگای دیواره روده میشه و از اونجا وارد سیستم گردش خون میشه. مویرگا میگیرن این مواد غذایی رو، حمل میکنن، میره تو غدد پستانی، از اونجا تبدیل به شیر میشه. یعنی این چیزی که شاید تو 100 سال 200 سال اخیر کشف شده، قرآن اینو 14 قرن قبل گفته. اتفاقا تو یکی از این کتاب‌های راجع به قرآن که اروپایی نوشته، از جمله به این آیه اشاره کرده. برای خود منم این سوال بود قبل از اینکه اون کتاب بخونم. اون خودش یه پزشک بود، میگه بر ما عجیبه که چطور در عربستان 14 قرن پیش که اصلا علمی نبود، سوادی نداشتن، مطلبی رو که برای مثلا زمان ما، چون همه فکر میکردن که این غدد پستانیه که شیر رو تولید میکنه، این پروسس و این در واقع فرایندی که چگونه از روده ها وارد جریان خون میشه مواد غذایی و اونها منتقل به غدد پستانی میشن که آخری فعل فعال انجام میده، اونم میگه که خیلی برای من عجیبه که یه همچین مطلبی در قرآن اومده. خب این یه نکته‌ای که نه تنها خلاف علم نیست، بلکه دقیقاً علمیه، اونم علم زمانه ماست. مطلب دومی که به تمسخر کشیده آیه 18 سوره کهف که قرآن داستان ذوالقرنین رو وقتی نقل میکنه، سفرهایی که ذوالقرنین داشته، میگه به شرق عالم رفت، به غرب رفت، به شمال رفت، به کجا رفت، داستانش که خوندین ذوالقرنین. بعد میگه وقتی که به مغرب رسید، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین تا اونجایی رفت که به غروب خورشید رسید، وجدها تقرب فی عینن، خورشید رو یافت که غروب داره میکنه، فی عینن همه اه، در عین تیره. عین هم چشم رو میگن، عین و هم چشمه رو میگن، هر چیزی که آبدار باشه. چشم نه که دائما خیس، پلک مرتب حرکت میکنه، اگه خشک باشه که دوبار پلک بزنه که چشم ما در واقع زخمی میشه، ولی یه عمر دائما این پلک چشم داره میزنه، یعنی دائما داره لوبریکیت میشه دیگه، دائما هی این آبش خیسه در واقع. خب هم چشم رو میگن به این دلیل، هم چشمه آب رو میگن، و هر جایی که آب زیاد باشه. یعنی میگه که ذوالقرنین به یه جایی رسید که خورشید در یه آب تیره‌ای غروب میکرد. البته مفسرین هم که نمیدونستن، خیلی ها نوشتن در یه چشمه تیره‌ای، خیلی ها موندن یعنی چی چشمه تیره. ایشون خب خیلی تمسخر میکنه که زمان پیامبر اصلا نمیدونستن که خورشید غروب میکنه، کجا میره. تصورشون این بوده که خورشید توی، یا تصور ذوالقرنین این بوده که گویا که خدا نگفته که اینطوریه. میگه ذوالقرنین به نظرش رسید که به چشمش آمد که خورشید داره در یک آبی، در یک دریای تیره رنگ غروب میکنه. خب ما اگه در فرض کنید یه منطقه زندگی بکنیم که کوهستان باشه اطرافش، فرض کنید تو تهران غروب که میشه، البته خب سلسله جبال البرز شمال تهرانه، ولی فرض کنید اگه طرف غرب بود میگفتیم خورشید رفت پشت کوه. آیا کسی میتونه بگه اینا باورشون اینه که خورشید میره پشت کوه؟ یا ما میگیم خورشید پشت افق پنهان شد. خیلی ها میگن خورشید بالاخره رفت پشت افق پنهان شد. حالا یک کسی میتونه دست بندازه بگه اینا فکر میکنه خورشید میره اونجا قایم میشه، پنهان میشه پشت افق. در واقع ذوالقرنین همچین احساسی داشت که یه همچین اتفاقی افتاده. حالا بذارید اول بگم که این قضیه چطور هست. ذوالقرنین از فتوحاتی که نشون میده که در شرق عالم رفت تا کجا و بعد به غرب. در غرب که رسید به منطقه رسید که حالا نشون میدم که دقیقاً به کجا رسیده بوده. به منطقه‌ای رسید که تا چشم کار میکرد دریا بود دیگه. هم شمالش دریا بود، هم جنوبش و هم غرب. یعنی از این منطقه‌ای که حرکت کرد به شرق، یک شرحی قرآن میده به غرب، یعنی دیگه راهی نبود. خشکی تمام شد، غروب خورشید، یعنی رفتن تا خورشیدم که غروب کرد، دیگه راهی نبود. وجدها فی عینن، در یک دریایی در آبی غروب میکرد که عینن همه، عین تیره. و اتفاقا شما در فتوحات کوروش کبیر هم وقتی ببینید، وقتی که میره به سمت سارد، در واقع همون جای ترکیه فعلی، فتوحاتی که به سمت مغرب میکنه، میرسه به همون محل ترکیه فعلی. شما اگه ترکیه هم تشریف برده باشین میبینید که در شمالش دریای سیاه هستش، بلک سی. بلک سی همون دریای سیاه دیگه. پایینش هم که در واقع مدیترانه است و همه جاش بسته است، فقط از اون تنگه داردانل به اروپا اتصال داره، یعنی تمام میشه خشکی ها. تنها راه در واقع مختصر و کوتاهی هستش با اروپا. و اتفاقا در قرآن با مطالعاتی که در یک قرن اخیر شده، مفسرین نشون دادن که دقیقا ذوالقرنین همون کوروش ذوالقرنینی که در قرآن اومده، دقیقا با این فتوحاتی که از ذوالقرنین در قرآن سراغ میده در شرق و در غرب و در شمال، میبینیم عیناً تاریخ هم از همین ویژگی ها نشون داده درباره کوروش. با اینکه ما مورخ نداشتیم، مورخین اون موقع عمدتا یونانی بودن، دشمن ما بودن، ولی گزارش هایی که اونا تمام مورخین از کوروش دادن اصلا شباهتی با هیچ یک از پادشاهان جهان نداره. هر یک از این فتوحات هم که میکرد، همون ها رو، همون به اصطلاح پادشاه یا رؤسایی که بودن، ابقا میکرد در همونجا، باهاشون یه قرارداد میبستن، این که گفته شاهنشاه شاه شاهان، یک اتحادیه‌ای برقرار میکردن. اما چرا بهش گفته ذوالقرنین؟ قرن از نظر ما فارسی زبان ها 100 ساله، ولی در قرآن قرن به مردمی که مقارن هم هستند، یک نسل، یه نسل هر 30 سال در واقع گفته میشه. بدون استثناء هر جا در قرآن قرن آمده تماما به این معناست، به معنای 100 سال اصلا نیامده. از جمله مثلا به ناصرالدین شاه میگفتن سلطان صاحب قران. ناصرالدین شاه وقتی که 30 سالش گذشت، یعنی یک 30 سال یه نسل حساب میشه، یعنی پدرها مثلا پدر مادرها در 30 سالگی یه نسل دیگه به دنیا میارن، اونها هم یه نسل دیگه، سلطان صاحب قران از بعد از 30 سالگی کتیبه ای رو درست کردن، همه جا در مکتوبات دولتی اون مهر رو میزدن به عنوان ذوالقرنین صاحب قران. پس ذوالقرنین هم دو نسل، در واقع دو نسل رو با هم متحد کرد. همطور که میدونید کوروش کسی بود که بین پارس که در یه جایی با هم مقارن بودن، قرینه هم بودن، و مادها، این دوتا رو با هم متحد کرد، ایران رو تشکیل داد و یه قدرت فوق‌العاده‌ای تو منطقه به وجود آمد و حسادت کشورهای همسایه رو برانگیخت که حمله کردن و به هر حال کوروش هم دفاع کرد و دلات فتوحات مختلفش که چه در بابل رو شکست داد، یا حکومت سارد رو که در شمال یعنی جای ترکیه فعلی بودن، همه اونا رو همینطور که عرض کردم ابقا کرد و یه صلح گسترده ای رو در واقع برپا کرد. حالا من این شرح این نکاتی که عرض کردم، همکار فنیمون این رو در اون قسمت در واقع چیزی که توی کامپیوتر براتون نشون داده میشه تو هم قسمت نوت قاعدتا اونجا خواهند گذاشت که شما میتونید این متن مکتوب رو ببینید. توضیحات مفصلی دادم راجع به همین غروب کردن خورشید در بلک سی، همون دریای سیاه که به هر حال خیلی هم روشن است. اینم از شگفتی های قرآن واقعا. اما سوال بعدی که به استهزا کشونده، میگه در قرآن گفته که برف یا تگرگ از کوه های آسمان میاد. میگه که خب این نویسنده قرآن محمد که توی جامعه قبیله‌ای بی سواد بودن، فکر میکردن اون موقع که تو آسمان هم مثل زمین یه کوههایی هست که این برف یا تگر از اونجا کنده میشه. این آیه 43 سوره نوره، میگه علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا ندیدی که خدا این ابرها رو به صورت قطاروار با تنی از سینه اقیانوس ها میراند، سمی و الف بینه، سپس اینا رو به هم یکی میکنه، پیوستگی ائتلاف بین قطعات، یعنی چیزهای پراکنده ابر با هم دیگه میپیوندن، سمی یجعله رکامن، بعد متراکم میکنه این ابر رو، فتر الودق یخرج من خلاله، یواش یواش میبینی دانه های ریز باران از خلال ابرها حالا میان پایین، و نه تنها باران، و ينزل من السماء من جبال، در آسمان از جبالی که فیها من بردن، درش یخ هست، سرماست، نازل میکنه، یعنی سرما از آسمان نازل میکنه، یعنی در واقع برف یا تگر. این کلمه جبال که اومده، اینا فکر کردن که مثل اون کوه زمینه، در حالی که ما میگیم که کارا مثل کوه رو سرم ریخته، منظور این است که این کوهه، یا میگن کوه مشکلات مثلا. این اصطلاح جمعیت زیادم در زبان عربی میگن جبلتن کثیر، جبل یعنی جمعیتی که مثل کوهن، یعنی در واقع انبوه، مفهوم انبوه داره. این نویسنده تصورش این بوده که جبال حتما در واقع یک کوه سنگیست تو آسمانه. اما توضیحاتی اینجا دادم که حالا بعد مطالعه میکنید. اگه توده ابر در اثر یک فشاری بالا بره، میگن تا 6 کیلومتر اگر این ابرها صعود بکنن، 60 درجه سانتیگراد از حرارتش کاسته میشه. یعنی اگه فرض کنید هوای 20 درجه باشه، 40 درجه میره زیر صفر، در حالی که این بارانای طوفانی که از ابرهای خیلی مطبق و انباشته تشکیل میشن، بیش از 10 کیلومتر میرن بالا، یعنی تا 60-70 درجه به زیر صفر میرسن. خب این ابرهای جوشان پر از این سوزنهای یخ و برگه های برف و گاهی هم مملو از تگره. قبل از جنگ جهانی اول نمیدونستن که اینا چگونه تشکیل میشه. بعد از اینکه هواپیما اختراع شد و با هواپیما تونستن به بالای ابرها برسن، خلبانا این پرده های بافته شده از یخ و برف و که همون ابرهای مرتفع اینا رو مشاهده کردن. قبل از به سلام جنگ جهانی اول هیچ کسی خبر نداشت از این تحولاتی که در اون بالا اتفاق میفته. نمیدونستن چرا برف میشه و چرا تگر میاد، تا وقتی رفتن از نزدیک دیدن. ولی 14 قرن پیش که اصلا امکان این نداشت که 5 متر هم کسی رو هوا بره، چنین مسائلی توسط پیامبر به مردم گفته. پیامبرم نمیدونست این هم چیزایی رو. خود اینا بهترین دلیل برای این که این کلمات از جانب خداست و اینا کسی خبر نداشته قبل جنگ جهانی اول که چنین اتفاقاتی در بالا وجود داره. ولی متاسفانه همینی که دلیل معجزه بودن قرآنه، این نویسندگان به تمسخر گرفتن که پیامبر فکر میکرده اون بالهای کوه و این یخها رو از اون کوه بالا میکنن و مثلا پایین میفرستن فرشتگان. از ایرادهای دیگه که گرفتن، یکی اینه که میگه تصور نویسنده قرآن این بوده کوه ها میخ زمینن. اینم در واقع گفتن اینا چیز مسخره است، کجا کوه رو میگن که میخه. اینم چندین بار تو قرآن اومده، میگه که آیا شما رو زمین رو چیز نکردیم، علم نجعل الارض مهادن، این زمین رو مثل گهواره آرام نکردیم برای شما، چون زمین قبلا زلزله و آتش فشان اینها بود در ادوار پیش، میلیون ها سال پیش. ول جبال اوتادن، جبال یعنی کوه ها رو اوتاد کردیم برای شما. اوتاد جمع وتده، وتد از جمله مواردش میخه، یعنی کوه ها رو میخ زمین. میخ چیکار میکنه؟ میخ آیا غیر از اینه که در واقع دو چیز رو به هم وصل میکنه؟ در واقع این کوه ها به همون نسبتی که رو به بالا هستن، هرچی مرتفع تر، در زیر هم مثل کوه یخ که 3/4 میشه 4/5 پایینه، در زیر به همون نسبت قوی ترن. یعنی در واقع این کوه ها مثل پنجه روی قشر مذاب زیرین قرار گرفتن و مانع از حرکت قاره ها میشن. اگر اینطور نبود این پوسته زمین حرکت میکرد دیگه، سر میخورد روی به اصطلاح ماده مذاب زمین. این بارها در قرآن اومده. یعنی اون چیزی که مانع از حرکت قاره ها روی قشر مذاب میشه، تنها قاره ها نیستن، حتی در زیر دریاها هم کوهستان های خیلی خیلی بلندی وجود دارن. یعنی منظور من قشر جامد زمینه. البته قشر جامد زمین در مقایسه با قشر مذاب زیرش نازکتر از پوست سیب نسبت به خود سیبه. پوست سیب چقدر نازکه؟ شاید مثلا 1/2 میلیمتر باشه. بقیهش اون قسمت در واقع خوراکی سیبه. پوسته زمین یعنی قشر جامد زمین از اینم نازکتره نسبت به قشر خمیری و مذاب زیرین. خب چه چیزی این قاره ها رو نگه داشته؟ این قاره ها دائما میتونستن این ور اون ور برن. اون چی که نگرش داشته این کوههایی هستن که شاخ انداختن نگرش داشتن در واقع. خب اتفاقا من در چند تا از این کتابای علمی دیدم، اگه بتونم بعدن این مقاله رو تکمیل کنم اینم براتون میذارم که ببینین. دقیقا تو کتابای علمی هم این دوتا قاره ها که رو هم در طول قرن ها یا هزار ها رفتن رو هم دیگه، کوه هاست میان رو هم دیگه، این قشرا کاملا یه چیزایی مثل میخ اینا رو وصل کرده، کاملا نشون میده که این یک مسئله 100% علمیه. همه کتاب های مربوط به زمین شناسی همین رو دارن بیان میکنن. اتفاقا جالب، 10 بار هم قرآن کوه ها رو به عنوان راسیه گفته. اگه آیه شو آورده باشم، بله میگه که جعلنا فیها رواسی شامخات، در زمین رواسی یعنی لنگرها، لنگرهای شامخی گذاشته. کشتی رو چه چیزی تو آب نگر می‌داره؟ کشتی هم تو آب دائما امواج میتونن این ور اون ور ببرنش دیگه. کشتی وقتی به ساحل میاد لنگر میندازه، لنگر چون سنگینه میره تو ته دریا گیر میکنه، نمیذاره دیگه امواج یا باد کشتی رو این ور اون ور ببرن. قرآن کوها رو لنگر زمین، لنگر قشهای جامد قرار داده. میگه جعلنا فیها رواسی شامخات، کوهای شامخ، لنگرهای نیرومندی قرار داده و الاخر. حالا بخشای دیگه رو کاری نداریم. اینم یک نکته خیلی مهمی که متاسفانه این نویسنده یا نویسندگان غافل بودن از اینکه چگونه مسائلی که کاملا علمیه و 100% اثبات حقانیت قرآن میکنه و اینی که از جانب یه خدایی آمده که در فراز انسانها بوده، بالاتر از انسان، هیچ جای دنیا، مردم دنیا این مطالبی که ایراد گرفته و قرآن دقیقا علمی گفته نمیدونستن. اینا همه کشفیات یکی دو قرن اخیر هست. اما یک نکته دیگه‌ای که مطرح کرده درباره آیه است که میگه که بذار آیهش رو بخونم. میگه که این آیه 5-7 سوره طارقه. فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید بیاندیشه، باید بنگرد که از چه آفریده شده. یعنی در مبنای مبدأ آفرینش خودتون باید حتما دقت بکنید. خلق من ماء دافق، انسان از یک آب جهنده‌ای آفریده شده، یعنی از یک نطفه. این نطفه از کجا اومده؟ یخرج من بین صلب و ترائب، این آب جهنده از مسیر صلب و ترائب خارج شده. صلب رو به معنای سخت گرفتن دیگه، از یک مسیر سخت یعنی مواد سخت. و ترائب، ترائب به معنای نرمه. خب یعنی چی؟ یعنی این آب جهنده از بین مواد سخت و نرم عبور کرده. مفسرین از قدیم دچار اشکالات عدیده‌ای شدن و هر کدوم یک نظریه‌ای گفتن. بعضی ها گفتن صلب یعنی کمر مرد، نرمم مثلا گفتن سینه مثلا زنان، مثلا ربطی نداره، غیر علمیه. به چه دلیل؟ تازه اینکه به این دوتا موجود که عبور نمیکنه. خواستن اون چیزی که به ذهن عادی میرسه، یعنی مثلا در یک آمیزش زن و مرد به وجود میاد. اینا هیچ مبنای علمی نداره و باعث طعنه و تمسخر کسانی هم شده. یا گفتن بعضی ها مثلا مرحوم طالاقانی هم البته گفتن که خیلی چیز پاسخ روشنی نمیشه داد، ولی شاید منظور از سخت و نرم یعنی عناصر سختی که در بدن وجود داره، یعنی سلول های استخوانی، و نرم هم یعنی سلول های گوشت و پوست و مثلا فرض کنید رگ و پی و اینها. اینم البته یه نظریه است که لااقل اون دیدگاه های خیلی سطحی ابتدایی که خیلی سراغ اون از قدیم رفتن رو در واقع تایید نمی کنه، ولی بازم به دل آدم نمی شینه. در هر حال اینا هیچ کدوم با دانسته های علمی انطباق نداره. و بعدم قرآن نمیگه این نطفه از این مواد تشکیل شده یا از این مواد ساخته شده نطفه، بلکه میگه خارج میشه. پس یه حرکتی رو نشون میده. این چه حرکتیه که نطفه در واقع مذکر از یک مسیر سخت و نرم عبور میکنه. خب این پاسخی براش نبوده، یعنی من خودم هم حقیقتش اینه که نمیدونستم که این یعنی چی، چه معنایی داره، و به خصوص با اون ترجمه و تفسیری که در کتاب ها کردن، چه مفسرین شیعه و سنی، موجب در واقع ایرادگیری خیلی ها شده. اتفاقا آقای دکتر سروش هم در این بحثی که سال گذشته مطرح کرده بودن، از جمله نکاتی که مورد نظر ایشون بود همین آیه بود که خب اینا که علمی نیستش. ایشون هم خب ترجمه های قرآن رو دیدن که خب پس نشون میده که پیامبر متأثر از زمانه خودشون هم بودن، بنابراین سراغ مسائل علمی در قرآن نباید بریم. پیامبر خب متحول شده، اوج گرفته، یک نگاه فرا بشری گرفته، وجودش خدایی شده، کلمات بسیار بسیار عمیق الهی رو به زبان آورده، بنابراین پیامبر رو باید از اون سخنانی که در قرآن اومده، جنبه اخلاقی، جنبه معرفتی، خداشناسی، آخرتی نادره جستجو کرد. بنابراین این انسانی که متحول شده، از نظر علمی که متحول نشده، دانشی که یاد نگرفته، بنابراین اظهار نظراش رو راجع به مسائل جاری جامعه، زیستشناسی، نمیدونم غیره، اونا رو نباید به حساب وحی الهی گذاشت، یعنی کلام خدا نباید گذاشت. بالاخره هر انسانیه که فیلسوفه، علمات فلسفیش خیلی متعالیه، دیگه نباید فیزیک و شیمی ازش انتظار داشت، یا مسائل هنری نمیشه ازش انتظار داشت. یعنی پیامبری که پر شده از خدا هست، تمام وجودش به معنویت رسیده، انتظار باید از او در این جهت باشه. و این غلطه که از نظر مسائل علمی به قرآن نگاه بکنیم. خب طبیعتاً اینا رو من دارم، نه بخوام انتقادی به کسی بکنم، میخوام بگم که این مسئله مورد اشکال و ایراد و حداقل استعجاب خیلی ها بوده. عرض کردم برای خود منم این مشکل بود که چگونه میشه اینو گفت که خروج در واقع نطفه از جای سخت و که همه مفسرین هم میگن کمر و قسمت های نرم بوده، تا اینکه فکر کنم در پاسخ به اون نوشته ی آقای دکتر سروش بود که دو تا پزشک زن و مرد، یعنی زن و شوهر که مقیم کانادا هستن، اونها یک شرحی نوشتن و نظر علمی توضیح دادن که دقیقاً این نطفه مطابق کتاب‌های علمی از کمر حرکت میکنه، ولی نه کمر یک کسی که حالا مذکره، بلکه در دوران جنینی این اتفاق میفته. یعنی همونطوری که جنس مؤنث، یعنی زنان، اون تخمدانشون، تخمکشون در دوران جنینی آفریده میشه، مثل چشم، مثل گوش، مثل قلب، مثل ریه، مثل کبد، مثل همه اجزا و جواره، در واقع این تجهیزات جنسی انسان، چه زن چه مرد، همه در دوران جنینی شکل میگیره. نطفه مردم همینطوری که عرض کردم، در واقع تخمدان زنان که بعد از این که خب بزرگ شدن، به سن بلوغ رسیدن، به نوبت این ماهی یک بار اینها ظاهر میشن و تا سنین فرض کنید 45 سالگی دیگه تمام میشه. مال مردان هم همینطور. حالا ایشون اینا رو دقیقا توضیح داده، اجازه بدیم برای اینکه دقیق تر باشه من اینن براتون بخونم. خانم دکتر شیلا و دکتر یعقوب نیکان میگن که نطفه جنس مذکر همچون تخمک جنس مؤنث از همان دوران جنینی شکل میگیرد و دقیقاً همان مسیری را طی میکند که 14 قرن قبل در قرآن ذکر شده است. حالا توضیحات علمی میدن بر اساس مندرجات کتاب لانگمنز مدیکال امبریولوژی یعنی کتاب این علمی مال دانشگاه است که سالیانی است به عنوان تکستبوک در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. بیزه‌ها یعنی تست که مکان اصلی تولید نطفه در مردانند، از لحاظ جنین شناسی از بافت کلیوی مشتق شده و از 8 هفتگی دوران جنینی جنس مذکر، یعنی جنین وقتی که 8 هفته شده، 2 ماه شده، اگه اون به اصطلاح جنین پسر باشه، بر اثر تحریک غده تستوسترون شروع به رشد می کند. در دوران جنینی در رحم مادر در قسمت پشتی شکم، حالا اصطلاحات انگلیسیش هم نوشته، انجام می شود، یعنی پشت مادر. سپس از دیواره عبور کرده و به کیسه بیزه می رسند. این جا به جایی در داخل مجرای اینگوینال کانال که 4 سانتی متر طول دارد صورت می گیرد. در اواخر ماه دوم حاملگی، یعنی 8 هفته گذشت، بیزه های جنین به همراه مزونوفروس به کمر جنین در ناحیه مهره های T11 و T12 چسبیدند. یعنی در 2 ماهگی این چیز نطفه مرد که جنین، البته تو مهره 11 و 12 شه، در حدود ماه سوم حاملگی بیزه ها، یعنی این نطفه، مهاجرت خود را از کمر به سوی قسمت های میانی شکم، قسمت های نرم، میگه من بین صلب و ترائب، صلب همون کمره که استخوانیه، میان داخل شکم، سپس به داخل کیسه بیزه آغاز میکنن. سپس به ابتدای مجرای همون اینگوینال کانال میرسند. آنگاه در طول این مجرا حرکت کرده، در حدود هفته 28 حاملگی این مسیر را به پایان برده و در هفته 33 به کیسه بیزه میرسند و پس از مدت کوتاهی از تولد داخل کیسه قرار میگیرند. این مهاجرت که در حدود 23 هفته طول می کشد در تصاویر زیر دیده می شود. قشنگ تمام تصاویرش هم کشیده که دقیقاً نطفه مرد در دوران جنینی از ماه دوم، از این حلقه های در واقع ستون فقرات، ستون 11 و 12، از اونجا شروع میشه، در ماه سوم حرکت میکنه در یه مسیر 4 سانتی در اون دوران جنینی تا میاد از شکم عبور میکنه و به اون محل خودش که محل در واقع کیسه بیزه هستش اونجا میرسه. ملاحظه میفهم واقعا شگفت‌آوره، واقعا چیزیست که فقط الان از 1000 نفر مردم هم بپرسی نمیدونن، جز یه پزشکی که تخصصش این باشه که میگه بدون استثناء همه پزشکان هم اینو میدونن، اونایی که در واقع تو این رشته ها باشن. و تعجبه که یک عیب و ایرادی رو، یه چیزی رو که همواره فکر میکردن این نقص قرآن هستش که یه مسئله رو گفته که علمی نیست، امروز یه متخصص فقط میتونه نشون بده که شگفت‌آوره که نه تنها در 14 قرن پیش، در امروز هم حتی کسانی که میخوان ایراد علمی به قرآن بگیرند، اینی که گفته که نطفه از قسمت‌های سخت و نرم عبور میکنه، این رو به جای اینکه به حساب این بذارن که شگفت‌انگیزه که چطور در 1400 سال پیش این حرف گفته شده که کاملا مربوط به زمان ماست اینها، اونم شاید 70-80 سال اخیر باشه، من نمیدونم دقیقا تو سالیان اخیر کی معلوم شده، لااقل اینی که فقط دکترهای متخصص اینو میدونن، اینو به عنوان یه عیب خلاف علم قرآن تلقی کردن. خب برحال تو این زمینه سخنان زیادی هم غیر از این هم اون مقاله که عرض کردم ایشون داره، ولی من فکر کردم که شاید توی جلسه خسته بشین بیش از این نخواستم که جلو برم و این مطالبی که کمی جنبه علمی داره ممکنه که یه مقداری به هر حال کسالت و خستگی هم به بار بیاره. سعی میکنم که مطالب دیگرش و ایرادای دیگه هم که گرفته اینها رو هم در یه جلسه دیگه خدمتون عرض بکنم و خواهشم هم اینه که اگه شما هم اگه چیزی به نظرتون میرسه که پاسخش براتون روشن نیست و فکر میکنین که خلاف علمه، من نمیخوام بگم چیزی که علمی نیست، خیلی چیزا هستش که هنوز علمی نیسته، عرض من اینه که خلاف علمه، چون علم که همه چیزو برای ما کشف نکرده. در اون سوره بقره اومده اولین نشانی که از مؤمن واقعی میده میگه این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن. غیب یعنی چیزی که بر ما غایبه، هنوز نمیدونیم، هنوز مکشوف از نظر علمی برای ما نشده. ما اطلاعاتمون به قول ماکس پلانک دوتا جایزه نوبل هم ظاهرن گرفت، میگه که دانش ما در برابر مجهولات ما اندازه قطره است در برابر اقیانوس ها. ما چی میدونیم؟ تمام جهان مجهول برای ما، میلیاردها کهکشان وجود داره، ما چه خبر داریم؟ زمین خودمون هنوز خیلی چیزا نمیدونیم، از خورشید چی میدونیم؟ چجور یه چیزا اطلاعات سطحی. یواش یواش بشر داره جلو میره. بنابراین اعتقاد به این، ایمان به این که خیلی چیزا برای ما غایبه، یعنی در تیرس علم هنوز قرار نگرفته، ما دانشی برش نداریم، این شرط ایمانه. نمیخوام بگم که همه این مسائل علمی تو قرآن بده، که قرآن که کتاب علمی نیستش، نیامده به ما علوم رو بیاموزه، کتاب هدایت قرآن. ولی اون چیزی که گفته اگه خلاف علم باشه اونجاها رو باید نشون داد که آقا این مطلبی که تو قرآن اومده، علم قطعی بشر امروز به اینجا رسیده که میگه این درست نیست. اونا رو اگه به نظرتون رسید کسی چیزی میگه، نه اینکه چرا مثلا سخن از روح برده، روح که علمی نیست، نمیدونم چرا قیامت، قیامت که ماورا و طبیعه است، ماورا فیزیکه، خب طبیعتا علمی نیستش، علم هنوز آگاهی پیدا نکرده که هزاران یا میلیون ها سال پیش چه اتفاق میفته، پایان جهان چه وضعی خواهد داشت. شاید در آینده 50 سال 100 سال آینده بشر نمیدونم و نظر علمی بتونه مثلا یک پیشبینیایی بکنه که با توجه به آنتروپی که زمین داره، این کهولتی که هست، تا کی مثلا عمرش دوام میاره. زمین هم که تو مجموعه شمسی هستش، خیلی زمین که خب عمرش تابع خورشیده، خورشید هم عمرش تابع نظام های بالاتر از خودشه. تحولی که تو یکی از شاخه های کهکشانی اتفاقا ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه زمین ما یعنی منظومه شمسی ما و ما رو هم در بر بگیره. به هر حال اون قیامتی که در قرآن اومده علمی نیستش برای ما، یعنی علمی از نظری که علم توضیح داده باشه. بنابراین اگر به هر حال نکاتی هم به نظرتون میرسه بفرمایید، به هر حال در حد درک و فهم خودمون میتونیم جلو بریم. به هر حال یه جا هم هست که میگیم نمیدونیم دلیلشون، مثل همین آیه که الان خوندم، خود بندم تا 4-5 سال پیش نمیدونستم تا این مطلب رو خب به ذهنم رسید و دیدم که خب این خیلی پاسخگو هستش و الی آخر اگه چیز رو پاسخی داشتم بعد میتونم خدمتون عرض بکنم. خب من بسمو تا اینجا ختم میکنم.